من المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. اینقدر کربلا مهم است حادثش که امامان معصوم در زیارت حضرت ابا عبدالله نه تنها به خود امام معصوم سلام می کنند، به اصحاب حضرت ابا عبدالله هم امام معصوم سلام می کنند. الذین بذلوا محجهم عند الحسین. شما در آخر زیارت عاشورا در حال سجده که در مقام فنای عبد است در مقابل رب، از حضرت حق میخواهید که خدایا ما را با حسین و اولاد حسین و اصحاب حسین محشور بکن. خب سوال اینه که حالا ما با شما که هیچ کدام نه امام معصومیم نه همچی طمعی باید داشته باشیم، اما از این اصحاب حضرت حسین علیه السلام ما یک سوال داریم که شما چه کردی، چه بینشی در جان شما شعله کشید که توانستین در صحنه انتخابهای کثیر زندگی این بهترین انتخاب رو نصیب خود کنید. اینجاست که من یک تذکری عرض خواهم کرد و وارد بحثمون انشاءالله خواهیم شد. تذکرم اینه که شما عزیزان همینطور که مطلعید قرآن بطن دارد و بطنشم بطن تا 700 بطن، خود اهل البیتی که اینا به ما گفتن میفرمان ما هم سخن و فعلمون بطن دارد و بطنها دارد و 700 بطن دارد. یعنی چطوری باید در مورد قرآن هی تأمل کرد، بعد آماده شد، فکر کرد، ریاضت کشید، تزکیه کرد تا یک حجاب از قرآن برد عقب نور دیگه‌ای ببینی، دوباره بعد باید آماده بشیم خدا کمک کنه حجاب از آیات برد عقب یه نور دیگه ببینی، و اونایی که تو این وادی وارد شدن حرف ها دارن که اصلا اون چه که در مراتب باطنی قرآن نصیبمون شد قابل مقایسه با اون چه که اول فکر می کردیم نبود. اول ما رفتیم یه چیزی بفهمیم، بعد یه چیزهایی دیدیم، نه اینکه فهمیدیم، از فهم به مقام رؤیت نائل شدیم، به ادله محکم متقن کربلا مثل قرآن است و مثل قرآن بطن داره و بطنش هم بطنه. حالا هر کی چقدر میفهمه، ولی نکنه خدای نکرده مثل بعضیا که از قرآن فقط لفظش رو میفهمه و در روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله با داریم که برای بعضی ها قرآن از حلقشون پایین تر نمیره، فقط لفظ و سطح قرآن را میفهمن و در واقع از قرآن بهره ای نمیگیرن، چون فرمودن لا خیر فی قرائت فلیس تدبر، خیر تو قرائتی که تدبر نیست. نکند خدای نکرده از کربلا ما از سطحش جلوتر نریم. کربلا بیش از اینا عجیب است، واقعا مثل تک تک سوره ها که جلوه های مختلف دارد، بعد این سوره ها آیاتی دارد، رمز و رازی است. به خود حسین قسم کربلا عجیبه. من نمیگم چیزی ما بلده ما میخواییم به شما بگوییم، ما میخواییم بگیم که آقا بپذیرید که به اون عمقی که داره دهم ممکنه اگه ما آماده بشیم خدا ما را یه کمی منتقل کنه، هرچه در این راه نشانت دهم گر نستانی به هزانت دهم. یه جای اینجوریست. اونجا که با این مقدمه من میخوام عرض کنم، هر جای کربلا رو بگیرید سر و اسراری داره. خداشون اصلا نشون میدن ما سری. اون که عرض کردم به ادله مختلف کربلا ذات داره و سر داره، درو یه اشاره بکنم و بحثو شروع کنم. شما میدونین که قرآن را میفرماد یک حقیقت غیبیه داره که فقط اهل طهارت یعنی ائمه معصومین میفهمن، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. انه نه این قرآن که جلوته با لفظه، انه اون یک کتاب کریمی است اون قرآن، بی کتاب مکنون از پنهانیست. کی میتونه باهاش تماس بگیره؟ تماس بگیره نه بخونه، و دیگه اون خوندنی نیست، اون چشیدنیه. لا یمسهو الا المطهر. پس ببینید این که میگن اگه به قرآن هی اونس بگیرید، به قرآن اونس بگیرید، هی اون پنهانیای حقیقتش روشن میشه. اینا میگن قرآن ذات داره، اصطلاح ذات داشتن. من و شما که اینجا نشستیم ذات داریم. یعنی چی؟ یعنی فقط این بدنمون نیستیم، یه باطنی داریم که این حرکات و سکنات و گفتار صورت اون ذات هست. کربلا ذات داره. یعنی چی؟ یعنی اصلا قبل از اینکه ظهور کنه و سال 61 هجری بشه با وجود مقدس حضرت ابا عبدالله اون ذات رو علنی کنه، اولیا میدیدن گریهش رو میکردن. در روایت دارید اینا رو نه نمیفهمیم، خدایی نکرده یه هم منکر میشیم. اصلا کربلا منهای این روایت های عجیب که کربلا نیست، یه حادثه یه اتفاقیه میشه خدایی نکرده. در روایت داریم اولین کسی که برای کربلا گریه کرد وجود حضرت آدم علیه السلام. حالا جایی روایت رو یه خورده ببینیم. بعد داریم که تو آداب روز عاشورا بخونین تو مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، این روایت اصیلیه که آورده است که وقتی حضرت موسی علیه السلام به ملاقات حضرت خضر اون پیامبر سری باطنی رفت تا شاگردیشو بکنه، روایت میفرماد که اول حضرت خضر یک روزه از حسین خون، دوتایشون زار زار گریه کردن، بعد کار سلوک و معرفت شروع شد. یعنی چی؟ یعنی این حادثه قبل از اینکه صورت جسمی خارجی بگیره بوده است در عالم حقیقتش. خب تفسیرش مشکله، بعضیا نمیفهمن جنبه جبری و وقت بهش میدن، بین تکوین و تشریع نمیتونن تفکیک کنن. خب حالا کربلا فهمی که یک مقام است و یک شعور رو باید در همه جوانبش فهمید و بعدم سوء برداشت ازش نکرد. اما نمیشه این روایت های مقدس رو ندیده گرفت و کربلا رو فهمید. باز این روایت رو بلدید دیگه، هیچ هم کاری به شیعه نداره، این تو کتابه تاریخ صفین نوشته است. نگاه کنید ابن عساکر تو تاریخ دمشق میگه که حضرت علی ابن ابی طالب وقتی از در جنگ صفین از این محلی که بعد کربلا مشهور شد گذشتن، شروع کردن هی گفتن هاهنا هاهنا هازارکا، اینجاست که اسباشونه میذارن، اینجاست که از اسب میفتن، زار زار گریه میکرد. حالا کی؟ صفین کجا؟ کربلا کجا؟ از این روایت ها کم نداری. نمیخوام من جمع روایت کنم، میخوام بگم ببینین مثل من که قبل از این که اراده کنم بیام اینجا دیشب، تصور اومدن اینجا رو در نفسم داشتم دیگه، هنو که ظهور خارجیه یه زمانی پیدا نکرده، ولی بوده از پیش ذات من. اگه کسی با ذات من ارتباط داشته باشه قبل از حرکاتم، خب میخونه تو سینه. این که شما میبینین که اولیایی که فوق زمان و مکانن میتونن کربلا را قبل از خارجیتش ببینن، این نشون میده کربلا ذات داره. حالا مثال میزنم، مثلا اگر نه یه تصادف اینجا بشه، این یه حادثه اتفاقی است، شما سردونه میخارونی، این حادثه اتفاقی است، این حقیقت ذات دار نیست. اما حقایق وجودی ذات دارن. این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. شیء نه حادثه های اتفاقی، اینا میفرماد هیچ چیز الا یه خزینه ای داره. خزینه کربلا پیش کیست؟ خزینه کربلا پیش حسین ابن علی علیه السلام است. پیش ما چیه؟ راست اونقدر که نگاهش میکنی. اینجا اول بحث است. حسین خوب میداند که مأمور است اون کربلایی که خدا به عهدش گذاشته است. ان الله شاء ان یراک قتیلا، حسین برو، ما میخوایم اون چه که به عهدت گذاشتی ما به زیباترین شکل بروز بدی، برو بروز بدی. اگه این باب بحث رو در جای دیگه انشالله خودتون روش کار کنین، ما تو اون کربلا از چشم عقل و عاطفه یه مختصری کار کردیم، اما هنوزم جا بحث خیلی داره. اگه این رو در ذهنتون انشالله نگه دارید و کار کنین، خیلی چیزا روشن میشه. چرا حسین نهایت تلاش رو میکنه که اون مأموریتش به بهترین نحو انجام بشه. هور رو با چطور زهیر بیا، چون در روایت داریم گفتن حضرت که هر کس حق و ناس پیشش هست بره تو لشگره و نمیشه باشه. چرا؟ چون جبهه زلالی که باید اون مأموریت آسمانی را محقق کنه و قصه حسین و منی و انا من حسین محقق بشه که نمیشه با یه آدمی که براش دغدغه حقوق ملت و مردم ضعیف است این بیاد این جبهه را تشکیل بده. این مثال ساده شسا بشینید فکر کنید ببینید حسین میخواد چه کار کنه. حالا ما میخوایم چه کار کنیم؟ ما باید حداقل بابا یه خورده خدا کمک میکنه این باطن این کربلا آروم 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 زبانش روشن بشه، دیوونه میشه آدم. اخیرا عرض کردم کربلا طوریست که اگه کسی فهمید یا باید در جا دق کنه، اگه عین صحنه نیست، مثل اونایی که دق کردن مردن، خبر کربلا رسید بهشون مردن، من نمیخوام واردش بشم، یا باید مأموریتی مثل حضرت زینب و حضرت سجاد علیهم السلام به عهده بگیره. کربلا فهمید. بحث من با این عنوان شروع میشه که صحنه کربلا صحنه رویارویی وجه حبی و وجه حسی است. یه زاویه نگاه، مثل این است که داریم از یه زاویه به یه آیاتی از آیات الهی نگاه میکنیم. کربلا روبروی وجه حبی با وجه حسی است. شما میدونین که هر انسانی یه وجهی داره به نام وجه دوست داشتن، یه وجه هم داره به نام وجه فکر کردن، یه وجه هم داره به نام وجه تخیل، یه وجه هم داره به نام وجه حس. در کربلا اون وسطی ها نیست. شنیدی دیگه میگن در آخر الزمان اشق الاشقیا و اسعد السعدا میان به میدون، یعنی بهترین آدم ها در جبهه وجود مقدس حضرت امام زمان و بدترین آدم ها در جبهه چی؟ در جبهه دجال. اصلا گفتن دجال یه چشم داره، چشم دو تا چشمه، یعنی یه بودیست، فقط حسیست، باطن نداره دجال، یه چشمه. این نه اینکه یعنی یه چشم نک وسط پیشونشه، اینا دیگه ما ساختیم. از اون وقت چرا مقابل جبههی که یه چشم داره مقابل حسیه دیگه؟ مقابل حس قلب است. قلب امام زمان قلب عالم هستیست، قلب. حالا برگردید کربلا ببینید همینطور هست یا نه. خدایا به حق حسین کمک کن ما از کربلا فهمی محروم نباش. نمیدونم چطور واقعا گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد. آنی که آدم میخواد یه چیزی بگید از کربلا میده نمیشه دیگه. حالا این شعر مولوی کمک کنه؟ نمیتونه کمک کنه. مولوی میگه آدم ها بدونید شما اینجوری حاضرید وارد اینجوری بودن خودتون بشید که اگر که یار نداری چرا طلب نکنی؟ آخه تو یه وجهی داری به نام وجه دوست داشتن، نمیتونی خرابش کنی، نمیتونی قایمش کنی، خودتو ذبح کردی. اگر که یار نداری چرا طلب نکنی؟ آخه آدم یار میخواد، وقت میشه یار مثلا یارش ساعتش باشه، کچلوارش باشه، دیگه میکنه به خودش جفا کرده، جواب محبت آرمانی وجودش نداده است. اگر که یار نداری چرا طلب نکنی؟ یکی بگه آخه اینم مگه شد زندگی؟ اصلا همین زندگی است. به خیرگی بنشینی که این عجب کاری است، عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی. یه عده‌ای در کربلا پیدا بودن، پیدا شدن که حالا اگر رسیدم احوالاتشونم میگم. اینا یه چیزا خوب فهمیدن. چی تو شد که فهمیدن؟ کار دیگه ایه که یک وجه حبی دارن در قلبشون خواهر و برادران، که اگر اینا بخوان جواب بدن باید یک امام معصومی که دل میبره باشه. افلاطون نوا، ارسطو نوا، افلاطون ارسطو نمیتونن دل ببرن، فوقش عقل ما را قانع میکنه. ما نیومدیم تو این دنیا که عقلمون رو فقط جواب بدیم. کربلا عقلانیتی دارد در اوج عشق، مسلمه پیغمبر و قرآن و کتاب خدا که غیر عقلانی نیست، ولی فوق عقلانی است و عقل رو در خودش داره. اما بحث من چیه؟ یه دی رسیدن به این که وجه حبی خودشون رو باید به میدون بیاره. وجه حبی شما یعنی یک آرمان و ایدئالی شما دارید که اون آرمان و ایدئالتون باید با پای عشق بهش نگاه کنید و این جز امام معصوم نیست. یک دو، فدا شدنش فقط جواب این حب میده. دو، این حالا دلیل میارم که چی تو شده که اصحاب کربلا دیگه خودتونم دیدید. حالا که بنده عرض میکنم بعد میبینین این شب عاشورا اینا تازه فهمیدن عجب آن که عمری در پی او میدویدم رو به رو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. کو به کو آن که عمری در پی او میدویدم کو به کو. دارین دیگه خیلی چیز عجیبی دارین. وقتی حضرت فرمودن که آقا برید فردا منو میخوان، شما رو میخوان چه کار؟ برید. عباس بلند شد گفت آقا مولای من، اصلا ما همه چیزمون به فدای شما شدن شک میگیره. اینا رو فهمیدنش کار میبره. آقا در جبهه غیر بنی هاشم زهیر ابن قین بلند شد گفت آقا کجا بریم؟ یکی از قصه عجیبی سبنی میشه بابشو باز کرد و احیا کرد خودمون رو از طریق کربلا یا نه. یکی از صحابه حضرت گیر میفته، پسرش عذر میخوام خودش نه پسرش گیر میفته، خبر بهش میدن که پسرت گیر افتاده است و مال زیادی، خلاصه میخواد تا آزادش. خبر حضرت میفهم، حضرت یه مقداری چیزایی داشتن کنارشون، گفتن اینا را ببر بچه ده آزاد کن، گناه داره. گفت تکه تکه بشم از پهلوی شما من جدا نمیشم، ولی من که بچه ما آزاد بشه، اگه کسی باشد اینا را بهش بدم بره بچه را آزاد کنه، میرم خودم آقا نفرمان که برم. چی پیدا کرده است که میگه گرج های بیابان تکه تکم کند اگه من از پهلوی شما جدا بشم. این جملات بریر روز عاشورا که آقا هم ببخشین شب عاشورا، آقا اگر ما چندین صد بار بمیریم و زنده بشیم، جز همین نمیخوام که کنار شما شهید بشیم. چرا؟ جملات رو نگاه کنیم، این روایت رو حالا اول بخونیم بلدید، اما ببینید اینا گاهی آدم ازش غفلت میکنه. روایت معصوم ان للحسین محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین، محبوبم اومده است، مکنونم اومده است. میفرماد که در قلب مؤمنان، خوب گوش بدین ببینید روایته چی میخواد بگه. ظاهرش اینه که در قلب هر مؤمنی یه محبتی پنهانی و مبنایی گذاشته شده است. یعنی چی؟ یعنی آرمان هر کسی که وجه غیبی رو شناخته است حسین است. خوب گوش بدین، ایمان مقابله چیه؟ کفر دیگه. شه ایمان یعنی کسی که ایمان مال قلب است. قالت الاعراب اسلمنا رو داریم تو قرآن دیگه. عربا گفت قالت الاعراب آمنا، خدا آمد گفت چی آمنا؟ بگون اسلمنا. ایمان باید قلبت اومده باشه به میدون، یعنی وجهی از عالم غیب را با جانت کشف کرده باشه، حالا وارد ایمان میشی. حالا روایت میگه اونایی که از صحنه حس منتقل شدن به عالم غیب، حالا اینا وقتی خوب نگاه کنن در عمق وجود ایمانشون، در نهایت وجه کمال غیبیشون حسین را میبینن. روایت دیگه از امام صادق بخونه، خیلی عالی است، خودش جا بحثه. من اراد الله به الخیر، اگه خدا اراده کند که خیری به کسی بده، خیر اومن تو قرآن، خیر یعنی قرآن، خود قرآن میگن خیر. میگه اگه خدا بخواد به کسی حقایق بده، قذف فی قلبهی حب الحسین، در قلبش حب حسین میندازه. این ساده نیست. حالا آروم آروم بریم چی میشه. یعنی خدا اگه بخواد به یکی کمک کند، خب به دنیا و حس و ماده میده یا غیر این میده؟ و عکسشه. ما در روایت داریم ای پیامبر، اگر این دنیا به اندازه بال مگسی نزد ما قیمت داشت، به اندازه یک قطره آبش رو نمیذاشتیم کفار بنوشند. به آیت دقت کن، شیعه با سنی نقل کرد. یعنی این دنیا هیچیه. حالا میفرماد که حب دنیا رو ازش میگیریم، حسی بودن و دنیا براش مهم بودن رو میگیریم، حب حسین بهش میدیم. یعنی چی؟ اول بحثه با حال انسان ها، حال انسان ها در بین دو حب سرگردانند، بین حب قلبی به عالم غیب و در نتیجه حب حسین در نهایت این حب قلبی به عالم غیب و بین حب به دنیا و عالم حس. حالا خداوند به هر کسی اول این اولین حب بابش هوا میکنه. شما میبینین انه کافر و مومن نداره، هر کس اول براش قصه حسین بگی میگه من نوکرشم. ولی سه گروه پیدا شدن در مقابل حضرت ابا عبدالله. یه دهی که حضرت رو از اول شناختن، فهمیدن که اگه میخوان اینش حب، گوش بدید، اگه میخوان به جایی برسن باید که حسین رو ول نکنه. چطوری؟ یعنی رسیدن که آرمان جانشون حب یه چیزیست. اول نگوش بدی ببینید، یه وقت شما گول میخورید، نگو نگو اگه من مثلا فیلسوف بشم به آرمانم رسیدم. شما اگه اینجوری باشیم حسینی نمیشه. مکتب حسین مکتب این نیست که شما مثلا فیلسوف اگه شدید آرمان دونه یافتید. بعضی ها اینجوری ها. مثلا شما میبینید به ازدام میگن یونان مکتبش مکتب فلسفه است، افلاطون و ارسطو. برای همینم اصلا در خدا حفظ کنه آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، اخیرا دارن یه بحث خیلی خوبی میکنن تو تلویزیون، میفرمان که هیچ وقت نمیشه با فلسفه و با تجربه حرام و حلال این غذا رو فهمید. با تجربه میشه فهمید ویتامین داره یا نداره، کالوری داره یا نداره، ولی حرام و حلالش اصلا دستگاه چیز دیگه است. با فلسفه هم نمیشه فهمید. با فلسفه فوق شما میفهم آقا این جهان هدف داره یا نداره، چیزی بدی نیست. اما این که شما بگوی من بالاتر از اینم که حبم آرمانم آرمان معقولات باشه، معقولات کمه. یه دی قرآن را میفهمم خوبه، اما یه دی قرآن میچشم. ببینید آیه چه تو بحثم اشاره کردم، سوره واقعه میگه اهل البیت المتحرون کیان تو قرآن؟ فقط اهل البیت، فقط اهل البیت. طبق آیه انما یرید الله، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، یعنی فقط شما اهل البیت خدا اراده کرده است به اون طهارت خاص برسید. اینجا هم تو سوره واقعه آیه 77 میگه که اون قرآن غیبی حقیقیه، نه این قرآن لفظی مفهومیه، اون قرآن غیبی حقیقیه را فقط اهل طهارت میچشن. نه لا یمسهو الا المطهرون، لا و الا به معنی چیه؟ حسره دیگه، نیمن اینجا الا حسن، یعنی فقط اهل طهارت خاصه که الف و لامش به جهت اونه که یعنی اهل بیت، فقط اهل بیت قرآن را حس میکنن. همه که قرآن را میفهمن، بنده با جناب عالی خب میخونیم، بالاخره عربی بلد باشیم قرآن را میفهمیم. قرآن فهمی یه چیز مشکلی نیست، بهش میگن مفهوم. بفرمان مفهوم دریا چقدر تره؟ هیچ. مفهوم آتش چقدر گرمه؟ هیچ. خود آتش گرمه، خود آب تره، با آب تماس گرفتن تری میاره، با آب فکر کردن به آب که تری نمیاره. ما بکشیم خودمونو از ما گنده تر، چقدر قرآن میفهمیم؟ میگیریم خیلی میفهمیم. حالا میفهمیم یا میچشیم؟ میفرماد راه و رمز چشیدن اصلا راه دیگه است، راهش طهارت است. حالا شما صد تا تفسیر بخون، میگه یه دی هستن قرآن میچشن، لا یمس مس یمسو میدین دیگه، یعنی تماس. الان ما با این نور این اتاقا حس میکنیم، تماس داریم باش، اما مثلا راجع به آب که فکر کنیم که تماس با آب نداریم، اصلا تماس نداریم. حالا یه دی، حالا ببینید اصحاب کربلا کجا بودند و کجا ما را میتونن ببرن. اصحاب کربلا اینا فهمیدن که یه دی هستن به نام اهل البیت، اینا با حقایق عالم در تماسن، نمیدونن پیششون از حقایق. یک، بعد فهمیدن برای این که وارد این میدان بشن باید خود نداشته باشن. گفتم فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی. برای همین شیعه بودن، یعنی شیعه را اختیار کی باشد؟ هر چه تو گویی بشوم. مگه جز اینه؟ شما ببینید شیعه فرهنگه، اومدن گفتن آقا ما رسیدیم به این که تو ای امام یک قهرمان وصل به عالم غیبی، و اگر ما بتونیم وارد میدان محبت تو بشیم، وارد یک دنیایی میشیم که اون نهایی ترین خودمان که تویی رو از طریق تو به وسیله خودمان برای خودمان به نمایش می آوریم. که خود حوصله کن، یه صلوات بفرست. من حالا با یه مثال یه خورده حل انشاءالله میشه. من از شما سوال دارم، اگر ابوالفضل نیامده بود کنار حضرت ابا عبدالله، گناه که نکرده بود؟ چرا خود حضرت فرمودن که چی بیعتم از شما بری؟ اگر ابوالفضل رفته بود حتما هم ابوالفضل آدم خوبی میشد دیگه، خوب. اما این ابوالفضلی که شما دارید یه خوبه است یا اصلا خوبی به پاش نمیرسه؟ آخه وقتی بشین فکر کن، این خواهش میکنم فکر کن، نمیدونم چطوری بگم. ببین چی میتونه ابوالفضل خودش باورش میمد یه روزی بشینه خودش نگاه کنه، تماشا کنه. حالا حضرت ابوالفضل با خودش تماشا کنه چی میبینه؟ یه کسی که رفته است در شریعه به عشق امام زمانش آب نخورده. حالا ابوالفضل که آب نخورد، ابوالفضل شد یا حسین سیراب شد؟ حسین که کاری به دوباره بریم جلو. بعد اومده است برگشت است به عشق حسین، اون فداکاری رو کرده است، این دستش قطع شده است. میفرماد اگه این دستم قطع شه که من از اوهامی، من پشتیبانی میکنم از مولایم، من دست بر نمیدارم. حالا چی شد نتیجه این که اینجا حرف من ایسا، نتیجه این که یک کسی دو تا کار بکنه، یک انسان آرمانی هستی یعنی امام زمانش رو بشناسد، یک دو تمام دلش رو بده به امام زمانش که سلطان دل هاست، نتیجهش میشه ابوالفضل برا خودش، ابوالفضل میشه نمایش عالی ترین بود خودش. ابوالفضل الان داره خودش تماشا میکنه، چه ابوالفضلی این ابوالفضل ها، کی ابوالفضل کرد؟ حسین. اگه نیامده بود کربلا، اصلا خواهش میکنم دقت کن، اصلا به مخش میرسید؟ اصلا این پرتو وجود نورانی حسین بود که یه ابوالفضل به نمایش بیاد؟ ابوالفضل حسین انتخاب کرد، حسین ابوالفضل رو ابوالفضل کرد. باقیشم بگم، زهیر کی زهیر کرد، زینب کی زینب کرد. حرف منو خوب دقت کنید چی دارم میگم. میخوام بگم اگه امروز، برادران و خواهران عزیز، اگه امروز ما از کربلا نتونیم یه زندگی بزرگ بشناسیم، به خود حسین، ما حسین رو شهید کرد. یه خود از زینب هم بگم، وقتم هم کمه، از حرفم هم میخوام انشاءالله به جمعیتش برسونم. شما ببینید اینا رو بلدید، اما یادتون باشه از این زاویه که میگم، یه مادری دو تا بچه ناب نورانی که حاضرن کنار امام زمانشون شهید بشند و میبینه دارن میرن جبهه تو خونشون میقلتن، دو تا پسر حضرت زینب توی خیمگاه خودش قایم کرده است، بیرون نمیاد که یه وقت چشمش رو چشم ابو عبدالله بیفته، خدایی نکرده این امام زمان یه ذره چی بشه؟ شرمنده بشه، نمیتونه تحمل کنه. داشته باش، خودش تو خیمگاه قایم کرد، وقتی هم که شهید شدن خب همه اومدن، همه شیون کردن، زینب بیرون نیامد، بیرون نیامد، برای همین امام حسین برگردون زد. اما همین آدم، همین زینب که حسین زینب و زینب کرد، عرض من اینجاست، وقتی علی اکبر شهید میشه زینبی میکنه، مادری میکنه، به طوری که حضرت ابا عبدالله حالا باید کیا تسلی بده؟ زینب رو تسلی بده. که مورخین می نویسن که اونایی که بیرون صحنه داشتن نگاه می کردن از جبهه کفار، گفت خب حتما این مادرش از که دیگه، این که شاید هم، من شاید عرض می کنم، این که بعضی ها نوشتن که مثلا لیلا کربلا بود، شاید چون زینب زینبی کرده است که به این شبه فروبه، چون فهمیدن این حسین باید این محرمش باشد که اینجور داره بازوشا می گیره بلند می کنه. حالا صحبت من اینه، از این زیباتر کاری شما تو این عالم میبینید؟ خب شما خودتون میگون الحمدلله الذی، یعنی کربلا الحمدو برای چی به کار میبره دادم؟ به جهت زیبایی. الحمد یعنی به به، چه زیباست. شما در آخرین و نهایی ترین مقام زیارت حضرت حمد میگید، به این مصیبت بزرگ حمد، حمد به به، چه زیبا بود. زیباییش کجاست؟ که این زیبایی اصلا تصور میشد. به قول یکی از دانشمندا میفرماد که من در اروپا قضیه کربلا را داشتم میگفتم، بعد دیدم که بعد از کربلا اومدن گفتن که بعد از قضیه اومدن گفتن خیلی زیبا گفتی، خیلی قشنگ تونسته بودی در ذهنت این کاراکتر را تنظیم کنی، خیلی قشنگ. گفتم چی ها کاراکتر را تنظیم کنم؟ واقع شده است. اینا فکر کرده بودن که این یه داستان قشنگ حزن‌آلودی تونسته خوب بسازه. گفتن بالی که گفت چی ها بساختم، این واقع شده در صحنه تاریخ. حال دوباره عرض من اینست، اگر از این حرفم بتونم هر نتیجه ما بگیرم خوشحال میشم. که ببینید آیا شما الانه اصلا عشق میدونی که عشق حقیقی که عالی ترین قضیه کربلا را با به تو عشقاش پیدا کنیم. عشق حقیقی یعنی یافتن آرمان نهایی خود و توجه به اون و عشق برای اتصال. عشق کربلا خودش یه فکر و فرهنگیست که خودتونم میشناسید. خدا نکنه که ما کربلا را داشته باشیم و عشقش را نشناسیم و نداشته باشیم. قاعده است دیگه. شما وقتی زینب به عشق دونوامی دارد، یعنی عالی ترین آرمانی که میشه یک انسان در صحنه حیات بهش برسد اینه. نگاه میکنی عشق در میاد. برای همین هم گفتن کربلا را درست تفسیر کنین، درست نشون بدید خودش عشقش باشه. خود پیامبر فرمود ای حسین من تو را مأمور عشق مکتبم کردم. بلدین اینا را روایت داریم در بهار امام حسین بچه بودن داشتن راه میرفتن، یا امیرالمومنین نگاش کردن فرمودن یا عبرت کل مومن، ای عشق هر مومنی مومن. حضرت خب بچه بودن فرمودن انا یا عبتا منو میگیم، فرمودن نعم یا بنی خودتا میگن، خودتا میگن. داستانی داره. یعنی اگر شما وجه آرمانی قضیه، حالا زینب زیباترین شکل به نمایش آوردن خودش که خود زینبیست، اون آرمانی ترین وجه خودش را از طریق دوتا چیز، دوباره یک آرمانی ترین موجود هستی یعنی امام زمان زمان، و دو حب به این امام زمان موجب میشه که انتخاباش طوری بشه که زینب خودش را به نمایش بگذارد برای خودش. چه زینبیست زینب در فردای قیامت، این همه زیبایی. این یک. کربلا گفتم سه کس بودن، پس یکیش روشن شد که یه عده شیعه پیدا شدن، کمم بودن، همیشه شیعه کم است. محب به معنای اینکه دوست داشته باشن اهل بیت ها زیاد است، روایت هم داریم از اینجا. یه عده شیعه شدن عزیزان و از اول حسین رو شناختن، سایه به سایش رفتن تا خودشون رو تونستن به ثمر برسانند. یه عده در کربلا بودن، اینا دنبال به ثمر رسیدن در صحنه زندگی بودن، را را گم کرده بودن. حر و زهیر ابن قین اینا قصه عجیبی دارن. اسرار کربلا فقط ابوالفضل و زینب و علی اکبر و مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر و بریر نیست، اونا شیعه. شما میدین زهیر ابن قین اصلا عثمانیه، مخالف امیرالمومنینه، طرفدار نظامه. هور دی خودتون میدونین فرمانده لشکر کفر است. ولی دیدین خودمونا عزیزان، من این قصه رو میخوام برای شما بگم برای اینکه ببینیم ما گاهی قصه‌مون به لطف الهی، اگر قصه بریر و مسلم ابن اوسج نشه، لاقل قصه هور و زهیر ابن قین بشه. شما دقت کردین زهیر میخواد فرار کنه از حسین. میدونین که اینا در خود اون بجلی راوی حدیث، چون زهیر که شهید شد، بجلی میگه که هر وقت حسین تو هر منزلی سوار میشد ما اونجا میشستیم. بعد هنچه متوجه بودیم که حالا حسین تو فلان منزل الان شروع میکنه به رفتن، ما حرکت میکردیم که هیچ وقت همو نبینیم. تو یه منزلی یه مرتبه دیگه نمیشد، یه مرتبه ما این ور خیبه زدیم اینا این ور، دیدیم که یکی اومد گفت که راوی اومد گفت که حسین شما را میخواد جناب آقای زهیر. میگه ما تماممون داشتیم غذا میخوردیم، واقعا دیگه نتونستیم غذا بخوریم. اون زن عجیبش گفت که چی پسر پیغمبر میخواده؟ ایناش را بلدی دقت کنید. بالاخره رفت میگن برگشت یک تراوتی، یک نشاطی داشت و گفت که آقا خیمگاه ما رو بزنید کنار حسین. ما از اول تا کربلا، از مکه تا کربلا از ما فرار میکردید، بزنید کنار حسین. از زن تورم طلاق دادم، راحت باش، هر کاری میخوایی بگون. زن وفادار بزرگی بود، اون وظیفهشو انجام داد. به نظر شما حسین تو این مجلس یه دقیقه ای چی گفت دست به زهیر که یه مرتبه زهیر زهیر شد و چی شد؟ من یکی از سخنرانی هایی که دلم میخواد خدا توفیقم بده بتونم بکنم اصلا همین است، اسرار زهیر و کربلا. خدا باید کمکم کنه. اما حالا عرض من اینجا این نیست، من میخوام به شما بگم. ببین این که من میگم احتمالش هست، این زهیر یک عمر سرگشته به ثمر رسیدن واقعی بود. زهیر حاضر نبود با حس و دنیا خودش را قانع کنه، زهیر حاضر نبود با خیالات و آرمانهای خیال خودش قانع کنه، زهیر چون یه عمر حاضر نبود با عقل و فکر خودش قانع کنه، یه چیزی بالاتر میخواست. یه مرتبه حسین خواستش، گفت زهیر اون چه که میخوای منم. حسین مذکر آرمان زهیر هاست که فهمیدن یه چیزی بالاتر تو این دنیا هست، بالاتر از همه، بالاتر از عقل، بالاتر از دنیا، بالاتر از خیال، یعنی افق آرمانی حبی. زهیر گفت آقا من در به در نوکر شما بودم. آقا حسین اینجا را گوش کن، حسین در کربلا مذکر انسانهایی است که خود برین میخواهند و گم کردن. اگه کربلا نبود شما اینجا میخواستید یه خود برین پیدا کنید چه کار میکنید؟ خود برین دوباره عرض کنم دو تا شرط میخواد. یک، آقا عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت. عزیزان خواهر و برادران، با عشق میشد به جایی رسید، اما عشق هرزه نه. حتما آدم عشق میخواد. اصلا قصه قرآن و کربلا عشق است. میگه تو که بنا بود زهیر، تو که در به در دنبال عشق بودی، باید عاشق من باشی. بر همینم دلیلم چیه؟ زهیر تمام تلاشش این بود که حسین من باید فدای تو بشم. به ابوالفضل نصیحت میکرد، ابوالفضل که به من نصیحت میکنی، ما اومدیم که فدا. روی این قضیه فدا شدن من یادداشت کردم اما دیگه نمیرسیم، اما بابشو بکنم. به قول عقاد میگه که دو کس با حسین روبرو شدن. یک کس قبل از کربلا اومدن گفتن آقا حیفید شهید بشید، شما را میکشند، حیفید شهید بشید. ابن عباس، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن عمر، همه اینا میگفتن آقا از پیامبر شنیدیم شما شهید بشید، حیفید. این یه عده‌ای هیچ وقت هم الحمدلله در جبهه حسین نیومدن و هرگز هم توفیق. یه عده‌ای جمله عقاد ببینید میگه که هرگز حسین را از مرگ نترساندن و همواره بحثشون فدای حسین شدن. اصلا این که آقا دشمن چیه و آقا نکنه شما رو بکشن، اصلا بحث کشته نشدن نبود در کربلا. به قول عمان سامانی، هر که جسد از سوختن، قصه حسین میگه پروانه نیست، هر که رهرو ما را هوای خانه نیست. اگه تو بدنه دو میخوایی میخوایی بری تو خونه بدنه دو کربلا اومدی چه کار؟ هر که جست از سوختن پروانه. این واقعا کربلاست. عرض من اینه، خرم همینطور، خر ببینید، خر نشون داده است که دنبال یک محبت متعالی است. از همون برخورد اول وقتی حضرت فرمودن مادرات عزاد بشینه، جوابی بود بلی من که نمیتونم جواب شما را اینجوری بدم. یعنی من یه حب آرمانی دارم، اون حب فاطمه زهرا. حسین نشونش دادن اون حب فاطمه زهرا منم. دیدین که تم اصحاب کربلا یعنی کوفیا سه قسم بودن. یه قسم که نه، اینا اصلا فاسد بودن به حب دنیا. یه دی حسین دوست داشتن، در حد فدایی نبودن. دیدید که نتونستن نجات پیدا کنن از جبهه مقابل حسین. یه ادسیا چند نفر از کوفیا آمدن به طرف حسین. کیا تونستن شب عاشورا و روز عاشورا از جبهه کوفیان شیعه حسین رو انتخاب کنن؟ اونهایی که فهمیدن حیات با فدایی امام زمان معنی دار میشه. روی اینا بشینید فکر کنید. شما در سنگرهای انتخاب دوران زندگی تو سه جا گیر میکنین دیگه. یه جا این که فساد کنید ممکنه عقب بشینید، یه جا این که فقط خوب باشید ممکنه انتخاب کنید، اما تو دل این اون جبهه نهایی است. یه جا این که باید چی تمام جاندون فدای امام زمانتون بشه، این به ثمر رسیدن حقیقی است. من ببینین چطور شد، خب دیدیندم حرم نجات پیدا کردم. دو تا چیز حر رو نجات ده. یکی این که فهمید اون سرگشتش حسین است، اون که دنبالش است حسین است. دو فهمید زندگی عبارت از این که خودش رو فدای محبش بکنه. اون روایت که خوندم یه بار دیگه تأکید میکنم، حضرت صادق میفرمان که اگر خدا بنده یا اراد الله به الخیر غزف فی قلبهی حب الحسین. حالا این حب بنده خب جوابش چی آقا؟ حب عزیزان شما همه دون حب حسین دارید، اما اگه اینا جوابش را با عزم فدایی الان نکنید، خدایی نکرده رفوزه میشید. روش فکر کنید دوره از اول. خدا حب تو قلب ما میندازه از حسین، اما از ما یه عزم میخواد. شما یعنی شما الان عبادات که میکنید یک میل به عبادات درتون قرار میگیره، یا اینا جواب میدی یا بیمحلی میکنی. اگه بیمحلی کردید میرهید، اگه جواب دادید میشید هر. این قسمت دوم ارزم هست، حالا بتونید خواهد گوش بدید تا من زود جمعش کنم. پس قسمت دوم اینه که حالا شما خطر این که یه مرتبه تو جبهه دنیا گرفتار بشین برادون هست، حسین مذکر شماست. یعنی آدم ها بدانید امام زمان دارید. اگر رفتین زیر بیرق امام زمان و مسیر دونم حبی شد، همی حالا به ثمر میرسید. چطور شد که بچه های جنگ و جبهه تونستن تو اون صحنه اینقدر سریع تصمیم بگیرن؟ چون قبلا برنامه شون ریخته بودن. این دوتا. سه در کربلا یه سری شیعه امام کشم پیدا شدن. کوفیا که شیعه بودن، امام حسین رو کشتن. چرا؟ برای اینکه جواب حبشون، خوب گوش بدید ببینید گرفتار میشید یهو یا نه، جواب حبشون رو لگد مال کردن حب دادن. من اول یه سوال از شما دارم، بعدم خودتون میدونی. من از شما سوال دارم، مگه 30,000 نفر مرد جنگی لشکر عمر سعد 72 نفر کشتن چقدر کار سختی است که این همه جشن گرفتن؟ آخه از خودتون نمی‌پرسید؟ خودتون میدونید چند روز کوفه جشن گرفتن، بعد پشت دروازه جیران شام چند روز اهل البیت رو واسوندن که شهر رو زینت بدن که جشن بزرگی بگیرن. برای چی؟ برای اینکه 72 نفر کشتن؟ نه عزیزم، نفهمیدی اگه اینجور فکر کنی. اینها متوجه بودن، همشون جهان اسلام متوجه بود که حب اهل البیت باید داشته باشه. حالا میخواست اینا بکشه، حالا که اینا میخواست بکشه باید خیلی فعالیت کنه. کوفیان خیلی تلاش کردن که این حب حسین زیر پا بگذارند، گوشواره پاره کردن، خیمگاه آتیش زدن. آقا شما از خودتون نمی‌پرسین آقا چرا خیمگاه آتیش زدن؟ چرا اینا؟ یعنی فکر می‌کردن یه تکه گوشواره می‌خواستن به حسین؟ نه، فکر می‌کردن لباس کهنه حسین می‌خواستن؟ نه، این حب داغونشون کرده بود، می‌خواستن این حب با زیر پا بگذارن. این بحث عجیبی است. اینا که شما می‌بینین که یه کار باید بکنن، باید اینقدر تلاش کنن، شیپور بزنن، پای کوبه کوبه کنن که به خودشون بفهمانن که آقا بر تقوا پیروز شدیم، دیگه تقوا حقیقت ندارد، بر حب حسین پیروز شدیم، دیگه حب حسین حقیقت ندارد. اینه، خب معلومه پیروزی بزرگی است اگه بتونن. تونستن یا نتونستن بعد محاوره بین عمر صدر و عبید الله رو مطالعه کنید. عمر صدر عبید الله عمر صدر خاص گفت که نامه ای که دادم که حکم جنگ با حسین رو توش دادم بده. گفت گم شده. گفت بده. گفت گم شده. گفت باید بدی. گفت به خدا قسم نمیدم، چون میخوام به پیر زنه مدینه نشون بدم که من تقصیر کار نبودم. الله اکبر. اگر
اگر حب کشنن
پیر زنه ی مدینه چرا این وسط چی کار دارن؟ جوام که دست خودشون از حکومه. قصه پر رمز و رازیست عزیزم کربلا. خدایا ما که نمی فهمیم کربلا یکچی، ولی به حق حسین ما را از حب حسین و خاندان حسین محروم نکن. خدایا ما نفهمیدیم کربلا یعنی چی، ولی اون انصاری که اومد جلوی حسین واستاد گفت یا حسین شما نمازتون رو بخونین ما هم نیزه میخوری. خدایا این حب اینا را از قلب ما این حب این نحوه فرهنگ را از قلب ما بیرون نکن. خدایا به حق حسین که آبرومندترین شخص در درگاه توست و از آبرومندترین شخصیت های معصوم است، خدایا ما را از فهم و محبت به این خاندان محروم مکن. خدایا ما را از عزاداران این خانواده مقرر بفرما. پروردگارا عمر سعدها حب دنیا بدبختشون کرد، خدایا به حق حسین حب خودت به من بده و به ما بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.